يا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مسئله مورد تعرض در کلام منهاج عبارت است در این مقام از برخی از صور مرتبه ثالثه از تسبیب، صورت ثانیه از صور مرتبه ثالثه. مرتبه ثالثه از تسبیب این بود که قتل شخص با مشارکت حیوان محقق بشه، که صورت اولاش اون بود که طرف رو به خیال غرق پرت در دریا بکنه و به واسطه ابتلاء حوت و بلعیدن ماهی دریا قبل از رسیدن به آب دریا شخص معدوم بشه و کشته بشه، که اینو به عنوان صورت اول مطرح فرمود و ما گفتیم خصوصیت این صورت که منظور ایشان است اینه که قتل واقع غیر مقصود با اون خصوصیت، اون چه مقصود بود قتل بود نه این قتل واقع، مقصود قتل به غرق بود، ولی اون چه واقع شد قتل به دریدن حیوان و تسبیب به قتل به واسطه دریدن حیوان. ولذا مرحوم محقق چون عمد رو متقوم میدانست به این که همان قتل مورد التفات و تعمد واقع شود تا قتل عمد باشد، فرمود این مورد قتل عمدی نیست. و از این قبیل، یعنی از قبیل القاء در بحر و تحقق مرگ به واسطه بلع حوت، فروع مناسبش دیگه که ما به تفصیل اشاره کردیم، فروع مناسب به این ضابطه، ضابطه ما در این صورت از این مرتبه دیگه خصوص حیوان نبود. بله مورد قتل حیوان بود، اما ضابطه منظور محقق یه ضابطه عام می بود، ولذا صاحب جواهر فروع دیگری را که مناسب این صورت بود ضمیمه کرد، فرمود لو القاه من علو، به جای این که پرت بشه و به زمین بخوره و کشته بشه، به حدیده‌ای خورد، به شیء دیگری برخورد کرد و قبل از وقوع بر زمین کشته شد. مرحوم صاحب جواهر فرمود الکلام الکلام، یعنی عنوان منظور محقق در حقیقت وقوع قتل، قتل منتسب به شخص اما نوعی غیر مقصود، قصد او نوعی بود نوع دیگری اتفاق افتاد، قصد او کیفیتی از قتل بود امر دیگری از قتل اتفاق افتاد.
حالا در مرتبه دوم تسبیب یا مرتبه اول تسبیب
فرق نمی کنه دیگه، تو اونام جاریه، یعنی اون حیثیت منظور مرحوم محقق قدس سره اینه. ولذا اونجایی که به اصطلاح قتل در اون مراحل هم اتفاق بیفته این جهتش دیگه تفاوت نمی کنه. این صورت اولا بود. به این مناسبت مرحوم محقق ذیل همین صورت اولا فرمود نعم لو القاه الى الحوت، خب در این صورت قصاص ثابت میشه. چرا؟ چون که در حقیقت این مصداق قتل عمده. به چه اعتبار؟ به قتل تصویبی، چون اینو در معرض یا در مورد غلبه تعدی حیوان قرار داده، یعنی در حقیقت او رو در یک محلی قرار میده که حیوان درنده او رو از بین ببره، قتل عمد محسوب میشه. همین محققی که در فرض قبل فرمود عمد نیست، در این فرض فرموده عمده. خب این صورت اولا بود و تمام. دیدید در کلام مرحوم آلکوی قدس سره هم این فرع با مناسبش آمده بود. مناسبش در کلام آلکوی همون القاه من علوین بود. فرعی رو که بعد مرحوم آلکوی قدس سره متعرض شده، مسئله بعد، یعنی جمع بین دو صورت از کلام محققه، صورت ثانیه و ثالثه. در کلام محقق قدس سره صورت دوم این گونه آمده. من کلام محقق رو اول عرض میکنم و بعد به جمع بین این دو صورت در کلام مرحوم آیخوی قدس سره. مرحوم محقق فرموده اگر سگی رو وادار بکنه به حمله و قتل دیگری، اغرا کلبن عقورن، وادار بکنه، اغرا بکنه و تحریک بکنه برای حمله و هجوم به شخصی و قتل اون، خب لا ریب در این که این مورد اگر قتلی به واسطه این اغرا محقق بشه، قتل عمد محسوب میشه. گرچه مباشرت نیست، چون مباشرت از در اصطلاح محقق اینه که سر طرف رو ببره، اما اگر تحریک بکنه وسیله ای رو مثل سگ شکاری رو بر قتل دیگری، این دیگه مباشرت نیست، تحریک و تسبیبه، سبب قتل طرف رو ایجاد کردنه، تسبیبه. تسبیب به قتل با حیوان هم فرضاً هست، قتل عمد محسوب میشه. خب حالا چه فرق میکنه تسبیب به قتل با حیوان یا تسبیب قتل توسط انسانی دیگر، که انسانی دیگر صورت رابعه یا خود مقتول اون رتبه ثانیه؟ که انه به این اعتباره که حیوان مغرا که وادار میشه به حمله و قتل طرف، نوعی اراده داره از قبیل رمی به تیر که ارادهی دیگر متخلل میشود نیست، نمیشود، یعنی در تیراندازی ارادهی غیر از اراده تیرانداز متخلل نیست. اما در مسئله اغراء حیوان یک ارادهی ولو اراده ضعیفی که اراده حیوانه، شاید این حیوان دلش به رحم آمد حمله نکرد، و اگرم اراده حتما بکند و حمله بکند، این از قبیل نوعی تخلل اراده. چطور اگر یک انسانی اراده او متخلل بشه، شخصی وادار بکنه انسان دیگری را به قتل شخص ثالث، چطور اراده‌ای بین اول و قتل متخلل میشه؟ اینم یه اراده‌ایه. آیا این اراده، یعنی اراده حیوان، از قبیل ارادت الانسانه که موجب قطع استناد به اون سبب میتونه باشه و شخص اون متوسط و اراده مباشر مسئولیت داره، یا اینکه نه، این اراده از قبیل غیر اراده است، از قبیل تیراندازیه، گویا هیچ اراده‌ای متخلل نشده؟ مرحوم صاحب جواهر میفرماد اصلا این اراده حیوان به قدری ضعیفه. خوب دقت کنید، تنها جایی که دیدم ایشون اینجوری تعبیر میکنه اینجاست به قدر این ضعیفه که اصلا استناد فعل رو به خود مباشر به دنبال نداره. یعنی خود اون مثلا کلب درنده نمیگن این کلب انسانو کشت، بلکه میگن قاتل اون کسیست که این کلب رو تحریک کرد، صاحبش که این رو وادار به حمله کرد، قاتل رو او به حساب میارن نه خود این حیوان درنده. تصریح صاحب جواهر در مقام این خلطی ازشون اینجا اتفاق افتاده. ایشون میفرماد اصلا فعل استناد به اون حیوان پیدا نمیکنه، این حیوان قاتل نیست، قاتل این شخص صاحب این حیوانه که این حیوان رو تحریک کرد، وادار کرد به حمله. ولذا چون اون قاتل عملی محسوب میشه، ضامن قصاص و دیگر تبعات مسئولیت قاتل بودن خودش رو هست. مرحوم محقق بعد از آنی که در این صورت ثانیه این فرض رو ذکر میکنه، بعد یک مورد دیگه ای رو نه به عنوان صورت ثالثه، تکمیلی برای صورت ثانیه میفرماد که اگر شخص رو جلوی شیر انداخت به جای اینکه شیری رو وادار به حمله به او بکنه، انسانی رو جلوی شیر انداخت، فرمود اینم قتل عمده. اون شیر اگر این انسان رو درید و کشت، شخص ملقی قاتل عمد محسوب میشه. ببینید محقق اینو یک صورت ثالثه نکرد، اینو جزء صورت ثانیه به حساب آورد، چون بنا نداره که همه فروض رو به عنوان صور ذکر کنه. معیار مرحوم محقق در ذکر صور حیثیاتی است متغایر. چون بین اقراء کلب و القاء الی الاسد در حیثیت تفاوتی ندیده، جامع این دو صورت چیه؟ اینه که اراده حیوان متخلل شد. حالا اراده حیوان متخلل شد به واسطه تحریک حیوان یا به واسطه القاء شخص در آخر حیوان؟ بالاخره اراده حیوان در وقوع قتل این شخص بین اراده ملقی یا مغری و بین قتل، اراده حیوانی متخلل شد. آیا این موجب قطع استناد قتل به اون ملقی و مغری میشه؟ نظیر این که اگر اون شخص به جای این که انسان رو جلوی شیر بندازه، جلوی شمر بندازه، خب ولو اون شمر میکشه، ولیکن شمر میکشه موجب چیه؟ قطع استناده به اون کسیه که این انسان رو جلوی شمر انداخته، چون فعل فاعل مختاری و اراده مستقلی بین اون القا و بین قتل متخلل شده. مرحوم محقق میخواد بگه ارادت الحیوان از قبیل ارادت الانسان مختار ملتفت و تخلل اون نیست. حالا کلب رو اغرا بکنه یا در مقابل یک کلب هاری انسانی رو پرت کنه، فرق نمی کنه. هر دو فرض رو جزء صورت ثانیه به حساب آورد. اینو می فرماد محقق. بعد می فرماد از صورت ثالثه، صورت سوم، جایی که انهشه او حیتن. اینو باز موارد قتل حیوانه، مشارکت حیوانه، اما در این حال صورت ممتازی است از صورت ثانیه و از صورت اولا. خصوصیت این صورت چیه؟ ایشون می‌فرماد اگر ماری رو، اگر افعی رو، دهن این حیوان رو مثلا به بدن انسانی نزدیک بکنه، نیش این حیوان رو در مجاورت شخص انسانی، صاحب جواهر حتی باز تکمیل میکنه، میگه به این که خلاصه دهن اون حیوان رو وا میکنه و جزئی از بدن این انسان رو به خورد دهن او میده که دیگه برای نیش زدن دیگه اون حیوان زحمت حرکت هم دیگه نیاز نداشته باشه جا به جا شدن. فرموده اینم قتل عمد لو انهشه حیتن، یعنی نیش حیوانی رو به بدن انسانی فرو بکنه به این گونه که دهن اون حیوان رو مجاور قرار بده یا نیش اون رو فرو بکنه در بدن انسانی. نگید که اینجا اراده حیوانی باز فی الجمله متخلل شد. ببینید مرحوم محقق پله پله میاد پایین، یعنی این صور اختلاف در وضوح و خفام داره. خب این حیوان اگر بخواد این انسانو بکشه باید اون نیشش رو تزریق کنه، یعنی باید اون سمش رو آزاد کنه، تزریق کنه. ولذا یک نوعی فعل حیوان متخلل میشه. ولو اینکه نیاز اون جایی که حیوان خودش حرکت بکنه خب توسط حیوان روشنه، منتها توسط حیوان اراده حیوان اراده ضعیفی است، مثل کلبی که وادار بکنن به حمله به دیگری. ولی این جایی هم که نیش حیوانی رو به بدن انسانی فرو بکنند ولو به مقدار حرکت قبل از حیوان شکل نمیگیره، اما در این حال آزاد شدن زهر این حیوان که انه در وقوع مرگ شخص دخیل، نوعی باز فعل حیوان. ایشون میفرماد این قتل عمده ولو اخفای از قبله.
اخفای در اراده نفس بیشتر ظاهره اینجا. اینجا اراده حیوان ضعیف در حال اراده خودمون شخص قوی تر شده،
نداره. ولذا اینجا چون که اراده این حیوان بالاخره باز هست، کلام اینه که این اراده در اینا چون هست باز یه اراده متخلل شده، یعنی اراده حیوانی فی البین به نحویه که باز ممکنه کسی تشکیک بکنه در اینکه این قتل قتل
مباشره این که
بله مباشر هم نیست. ولذا بعضی ها در از عامهشون نسبت میده مرحوم صاحب جواهر، گفتن که این فعل انسان نیست، اصلا گفتن موجب زمان نیست، موجب قصاص نیست. چرا؟ برای اینکه فعل مباشری که نیست، در اراده شخص. اما کلام اینه که باز یک فعلی فعل دیگری متخلل میشه و این تخلل ممکنه بگید موجب قطع استناد به اون انسان میشه. اما چون تخلل اراده شده موجب قطع استناد بشه. اونجا فرض اینه که فعل اون شخص وادار کردن حیوان به حمله است، اما اینجا وادار کردن حیوان به حمله نیست. اینجا باز خصوصیتش اینه که حیوان رو وادار به حمله نمی کنه، اون جزء حیوان رو که مؤثره نزدیک عضو این شخص قرار میده. اینطور نیست که حیوان رو تحریک به مثلا انجام قتل بکنه. در صورت اقراء حیوان که انده حیوان رو وادار به قتل داره میکنه. تفاوتش در وادار کردن که وادار کردن موجب استراده، اما اینجا گفته میشه که من وادارش نکردم، این حیوان این کار رو کرد مقارن فعل این شخص. اما در اقراء وادار به قتل کرده، اما اینجا وادار به تزریق سم نکرده. که در مورد القاء اسد هم فرض اینه که اون اراده حیوان متخلل میشه در اون فرض، و اون وسیله ایست که یقتل غالبا، که تعبیرش اینه که فإن الاسد وارن به طبعه، درندگی طبیعی داره. این مثل که بندازه طرف رو تو آتیش، یعنی به نوعی از قبیل القاء فناره، منتها چون اراده حیوان باز متخلل میشه، مرحوم محقق اینو آورده در بخش مشارکت حیوان در قتل انسان. کجا؟ چرا؟ ولی چون هست، ولو این که اراده حیوان متخلل میشه، باز مرحوم محقق فرموده این قتل عمد محسوب میشه. انحشه و حیتن مرحوم از کردم به خاطر اینکه باز قضیه یک اراده حیوانی داره متخلل میشه که شبهه قطع استناد به اون فاعل اول رو و تخلل اراده‌ای بین فاعل اون جنایت و بین وقوع قتل که کنه موجب قطع استناد بشه، ایشون میگه نه، این مرحله موجب قطع استناد نیست. همانطوری که اگر حیوان رو وادار به کشتن بکنه استناد داره، اگر حیوان رو وادارم نکنه، حیوان رو نزدیک بکنه، حالا نزدیک کردن انحشه بعد باز جزء همین صورت سوم و نه صورت جدید. میگه و کذا لو القا الیه الحیه، ما رو پرت بکنه به طرف انسانی. یه وقت اینه که دهن وا میکنه، دهن حیوان مثل افعی رو و عضوی از انسان مقتول رو به خوردش میده. اینو اول صورت ثالث ذکر. فرض دیگه این که نه، حیوان رو پرت میکنه به طرف انسانی، اون حیوانم برخورد که میکنه به اون انسان، خود اون حیوان به ارادتهی انسان رو نیش میزنه و میکشه. فرموده اینم قتل عمده، یعنی باز با صورت قبل یک تفاوتی پیدا کرد. در صورت قبل دیگه حیوان حرکتی ازش مفروض نیست، اما در این مورد القاء حیه یه حرکتی از حیوان ضمیمه شده. و فرقش هم با صورت اولا اینه که در صورت اولا تحریک به قتل کرده حیوان رو، اغرا کلبن، یعنی کلب رو وادار کرده، مثل اینکه به عبدش بگه این کار رو بکن، حیوان آزمودش رو وادار به انجام کار کرده. اما در این صورت ثالثه این گونه نیست که او رو وادار به قتل بکنه، بلکه سببی ایجاد میکنه که مقارن اون سبب قتل محقق میشه. اصلا میخواد ببینه عکس العمل این مار چیه. در صورت اول وادار میکنه حیوان رو به قتل انسانی، یعنی در حقیقت قتل رو به واسطه اراده کرده، اما در این صورت یعنی در صورت ثالثه سبب قتل رو ایجاد میکنه بدون اینکه اراده قتلی هم کرده باشه. سبب رو ایجاد میکنه به اینکه سبب قتل حیوان نسبت به انسان رو ایجاد میکنه، به اینکه عضو انسانی رو به خورده حیوانی که زهرش رو فرو کنه، یا حیوان رو در مجاورت انسان قرار میده.
اگه طرح حیه کنه با اسد چه فرق میکنه؟ با اینکه بندازتش میشه اسد، حیه رو پرت کنه بندازتش، یعنی که اسد رو بندازتش این رو پیش اسد، که دو صورت قرار داده من محقق.
خب اون ممکنه نکتش فرق نکنه، اما اونو چون ملاک رو مرحوم محقق اونجا حیثیت وادار کردن به حیوان ذکر کرد، بعد در وادار کردن فرضی رو که انسانی رو هم جلوی اسد بندازه در اون نکته تفاوت نمی کنه، در نکتش که نکتش عبارت از قضیه این که اراده حیوانی متخلل بشه، اونو زیل اون ذکر کرد. اینجا قضیه صورت سوم اینه که وادار کردن حیوان نیست. حالا وادار کردن حیوان نیست، یه وقت اینه که اون عضو کشنده حیوان و نیش حیوان رو نزدیک این شخص میاره، یا اینکه انسان رو جلوی اون میندازه.
این احتمال ده که اصلا درسته اون یه حالت مباشر بودن به این بگیم مثلا این کسی که اون حی رو گرفت و ما رو گرفت نزدیکی این کرد کندن مباشره نواسطه مکانی هر
تصریح ایشون اینه که این مرتبه سوم از سببیت
همون دیگه نه چون که احتمال بیره ایشون جدا آورده که این رو بگه که نه این سبب هست و متفاوته چون که دومی و اولی کسی احتمال نمیده که اون مباشر باشه تو اولی و دومی اینش که احتمال نمیده مباشر بحث مباشر بودن این شخص مطرح بشه همه میگن نه این سببه منتها به خاطر اون ارادهش ضعیفه و قطع ارتباط میکنه و استناد قطع به اون میره ولی توی مرحله سوم این احتمال میره که وقتی که اون رو آورد و نزدیک قرار داد
پس مباشرته اگر مباشرته میدونم مباشرته وضعیت ثبوت قصاص درش اجلاس از فرق خب با حالی که ایشون داره مرتبه مرتبه هی میاد ضعیف‌تر اولین صورت واضحه شما اگر تو تمام مراتب قبل مراجعه کنید و صور مراتب متدرج در بیانه از اون روشن‌تر به فرد خفی‌تر میاد خب اگر اینجا بناس حیثیت مباشرت رو میخواد احتمالش رو فرض بکنه یعنی اقوا بودن باید این رو همون اول ذکر میکن
یه
این که تو همه اینا از عامه قولی هست یعنی هم صورت ثانیه هم صورت ثالثه قولی از عامه هست به این که موجب فمان و قصاص نیست
عامه هست ولی اینجا فرقش اینه که عامه خواستم بین حیه و سبوع فرق بگذارم تفاوتش اینه دیگه شاید این من به نظر محقق بوده که دو فرضش کرده
خب یعنی این که
اسد و حیه نمی‌بینید
فرق بین القاء اسد و القاء انسان یعنی القاء حیه بر انسان یا القاء انسان اندل اسد همینطوره منتها عطفی که کرد ایشون نسبت به هر موردی صورت ثانیه این بود که حیوانی رو وادار به قتل بکنه عنوانش اینه اغرابی منتها و مثله فی الحکم جایی که انسانم جلوی حیوان درنده بندازه اما عنوانش وادار کردنه صورت سوم وادار کردن درش نیست وادار نکرده بلکه نه وادار کردن اینه که حیوان دستاموزیه اون رو در اون جهت خاص تحریک میکنه این وادار کردن نیست این فعلش ملازمه یعنی میگه من میخوام ببینم چه اتفاقی میفته نمیخوام ببینم طرف کشته بشه میخوام ببینم چه اتفاقی میفته آیا مار رو به انسان نزدیک بکنم و دست انسانی رو در دهان ماری بگذارم ببینم مار چه عکس العملی نشون میده آیا نیشش رو رها میکنه زهرش رو این حیوان یا نه
میتونه فرقش همینه باشه که خود محقق گفته اسد لا یمکن الاعتصام ولی توی بحث حیه میگه لأنهم مجرت العادت و بتاک کنه اینجا من فرق داره
اینش من احساس تفاوتی نمی کنم ولی به هر حال خودش این مقدار تفاوت وادار کردن یا وادار نکرده اما یه کاری رو داره انجام میده که ملازم نوعا عادتا جرت العاده اگر گفت نیش عقرب نه از ره کین است شما اگر دست انسانی رو به نیش عقرب نزدیک کردید خب میزنه منتها اون منفک نیست حالا در مثل نگفتن نیش حیوانم نیش مارم نه از ره کین است بیا حالا ما ببینیم مار چه میکنه خب کأنه این حالت معرضیت یا حالت غلبه‌ای که در این مورد مفروضه کأنه موجب صدق قتل عمدی است و لذا مارم که به طرف پرت میکنه اینا از اون مواردیه که باز از کلام محقق برمیاد خب ما رو که به طرف پرت میکنه ممکنه مار طرف رو نیش نزنه ما رو به طرف او پرت کرد ممکنه مار مسیر خودشو بگیره از این طرف دیگه بره ولی معرضیت داره اینا همون جاهاییه که سابق گذشت در همون کلمات فقهایی که معمولا غالب رو هم معیار در عمد قرار دادن فروزی از غیر غلبه رو هم گاهی وقتا مطرح کردن به عنوان قتل عمدی. البته مرحوم محقق معیار در قتل رو غالبا هم قرار نداده در قضیه قتل عمدی، بله فرموده در مورد قتل، در مورد غالب قتل عمد هست، اما در مورد غیر غالب عمد هست یا نیست مرحوم محقق نفرمود اونجا الا ولا بود قتل عمد محسوب نمیشه. ولذا ما مرحوم محقق هم از دایره مشهور متأخرین که معیار رو در قتل عمد غالبی بودن بود خارج کردیم، چون در ورود بحث مرحوم محقق در قتل غیر غالب ایشون نفرمود این دیگه قتل عمد محسوب نمیشه. این فرود، این دو صورت از مرحوم محقق قدس سره، صورت ثانیه و ثالثه از قتل حیوان نسبت به انسان. مرحوم آقای خویی تمام این دو صورت رو با فروزش به عنوان تحت عنوان یک مسئله آورده، چون میزان برای مرحوم آقای خویی قدس سره استناد قتل فقط بوده، استناد قتل عمدی، تعمد به فعلی که غالبا کشنده است، این معیار بوده. حالا فرموده که انه دیگه مرحوم آقای خویی از قبیل قتل صبح و شب، فرموده لو اقرا به ای کلبن که یقتل عادتن، یا این که قصد به القتل و کذا اگر انهشه حیتن. تمام اون فروضی که قبل اشاره شد در ضمن دو صورت، در ضمن یک مسئله مرحوم آقای خویی قدس سره همه رو آورده. ولذا چون اون نکات فرق بین این صور مد نظر شریف ایشون نبوده و معیار رو فقط استناد قتل و توجه به وقوع اون قتل فرض کرده، بر اساس اون ضابطه همه این موارد رو مندرج دیده و رضایشون اینا رو آورده. خب اینا رو آورده دیگه نیاز نبود که همه این موارد رو بیاره. خب ایشون فرقی بین اغرا کلبن و انهش حیتن ندیده، خب نباید دیگه ایشون همه اینا رو می آورد، و الا اگر همه رو آورده باید بگفت لو اغرا کلبن انهش او حیتن اقربن نمیدونم اسدن، تمام این موارد رو باید می آورد. خوشون فرقی ندیده بین این موارد، اگر فرقی نیست بین این موارد خب یه صورت آورد بس بود. اگر فرقه باید اون خصوصیات مائزه موجب فرض این موارد در عنوان مسئله باشه، تا جایی که مرحوم محقق ذیل یک صورت گاهی مسائل و فروض متعدد ذکر کرده، اما در ذیل یک صورت، یعنی فرض اغرا کلبن با القاه الی الاسد رو در ضمن یک صورت ذکر کرده، یعنی در حقیقت گفته در ذیل این صورت مسئلتان، یه مسئله اونه یه مسئله اینه، چون دیده این از قبیل روز و شب میشه قتل روز و شب، ولی اینا رو دیگه یک کاسه ذیل صورت ثانیه آورده. ولی مرحوم آقای خویی مائزی بین انهشه و حیتن که در کلام محقق در صورت ثالثه آمده و اغرا کلبن که در صورت ثانیه آمده ندیده، همه رو تحت عنوان یک مسئله و جمع بین فروض یک مسئله آورده. به هر حال اصل مطلب درسته، تمام این موارد قتل عمد محسوب میشه، روزابطه ی قوم باید معیار چی باشه؟ غالبا کشنده است یا غالبا کشنده نیست، بر اساس اون باید مشی بشه. رو اساس ضابطه ما فعلی که معرضیت برای قتل داره یا معرضیت نداشته باشه، و لذا مرحوم صاحب جواهر قدس سره چون ملاک در او اون ضابطه عامه، در تمام این صورت دوم و سوم اون خصوصیت قصد القتل یا کان الفعل و یقتل و غالبا هی به عنوان خصوصیت و قید ذکر کرده، و اون جاهایی که در برخی از کلمات نوعی اطلاق فرض شده، به نظرم کلامی از مسالک صاحب جواهر نقل میکنه که جواهر در مسالک بعضی از این فروض رو که انه تلقیش اینه که عمد نیست، مثلا نمیدونم فرض القاء الاسد، خلاصه اون حیوانی که خلاصه شاید بکشه شاید نکشه. مرحوم شهید ثانی در مسالک که انه خواسته بگه اینجا مثلا ممکنه بگیم عمد اصلا نیست، چون اگر غالبیت نشد قتل دیگه عمد نیست. بعد صاحب جواهر قدس سر رو به ارتکاز خودش میگه نه آقا اینم عمده، به خاطر اینکه درندگی این حیوانات موجبه که انه قتل غالب خواهد بود. بعد مرحوم اردبیلی آمده نسبت به بعضی از فروض که صورت سوم کلام محققه ذیل اونجا فرموده بعضی از این مواردی رو که مطرح میشه ممکنه قتل غالبی نباشه، ولی دیگه علل قاعده نباید موجب قصاص باشه. ولی بعد خودش گفته مگر اینکه معنای عمد و دستکاری کنیم، بگیم معیار در عمد. ذیل صورت سوم کلامی صاحب جواهر نقل میکنه از مرحوم اردبیلی که اونجا مرحوم اردبیلی در قضیه ضابطه عمد غلبه بودن رو در قاتلیت مورد تردید قرار میده و اشاره میکنه مگر این که بگیم ضابطه عمد غلبه نیست. به هر حال این موارد، یعنی منظور من از این موارد این صور که صورت ثانیه و ثالثه مثل صورت اولا ضابطه عمد از نظر هر ضابطه‌ای درش منطبق، چه غلبه چه معرضیت، و لذا توسط اراده حیوانی بعد از آنی که اراده حیوان غریزی است و نه اراده اختیار کامل از قبیل اراده انسان متخلل، مانع از استناد نیست، تسبیبی است حتما ملازمه با استناد. گو این که اگر استناد هم نبود، ما سابقا گفتیم تسبیب خودش عاملی است برای ضمان هم قصاص و هم دیه، چون تسبیب به مثل القاء حیوان از تسبیب به مثل شهادت که موجب قصاص شده در نصوص ما کمتر نیست. ما اگر تسبیب به شهادت رو گفتیم موجب قصاصه، که ما گفتیم اونجا نه فقط موجب قصاصه که موجب استناد هم هست، ولی گفتیم اگر استنادش رو کسی تشکیک بکنه در مورد عدم استناد و تسبیبی از قبیل شهادت، شارع حکم به قصاص کرده. خب در مثل تسبیبی از قبیل القاء الالحیوان یا انهشه حیتن یا اغرابهی کلبر اقوره، خب اینجا تسبیبش هیچ کمتر نیست، ولذا اگر کسی که ما نکردیم این تشکیک رو، اگر کسی در این استناد هم تشکیک بکنه، یکفی در ترتب آثار قتل عمد ادله ای رو که برای ترتیب آثار قصاص و مانند اون بر سببیت قبل اقامه کردیم. بعد مرحوم محقق قدس سره وارد صورت رابعه میشه که در مسئله بعد مرحوم آلخوی آمده. صورت رابعه، خوب دقت کنید این مرد بزرگ چقدر حیثیات رو در نظر گرفته در تفکیک بین صور. فرموده لو جرح انسانی را، شخص جانی جراحتی ایراد کرد، این جراحت به تنهایی کشنده نیست، فعضه الاسد فسرتا یسقط قصاص منتها معرد فاضل الدیه. اولا اینجا مشارکت حیوانه، چون عضه الاسد فعل الحیوان، پس قتل شخص به مشارکت حیوان محقق شد نه مستقلا عن الحیوان. قتل به مشارکت حیوان جزء جنایت مباشری است، جرحه شخص جانی، جزء دیگر قتل الله الاسد، یه فسرتا یعنی جراحت، جراحت مباشری جانی و عضت الاسد مجموعاً منشأ مرگ طرف شد. خب اینجا فرموده اینم موجب قصاصه. چرا موجب قصاصه؟ فرقش با سوار قبل چیه؟ در این اشتراک در قتل حیوان فرقش چیه؟ کیه بگه فرقش چیه؟ فرقش اینه اینجا فعل اون اسد جزء القاتله، جزء القاتل فعل مباشری است، جرحه، فعل اسد تمام القاتل نیست. اونجایی که میندازتش جلوی شیر، شیر قاتل به تمامه، قاتل به تمامی که فعلش مسبب از جانیه. یعنی هم شیر قاتله هم ملقیه الی شیر قاتله. شیر قاتله بالکماله نه بالجزء، و ملقیه الی شیر هم سبب کامل اون امر مباشره. و لذا ما اونجا کلام جواهر رو که اشاره کردیم گفتیم خلاف وجدان فرمود صاحب جواهر، فرمود اگر شخص رو در اون صورت ثانیه، چی بود؟ صورت ثانیه این بود که به اصطلاح اغرا کلبن، صاحب جواهر فرمود که اصلا قتل مستند به اون سگ هار، فرمود میشه یا نمیشه؟ فرمود نمیشه، بلکه فعل فعل اون مغریه. کلام اینه که این خلطی از صاحب جواهر اینجا اتفاق افتاده. چرا کلب استناد به مرگ و قتل استناد به اون حیوان پیدا نمیکنه؟ میگن این سگ هار، این شیر طرفو کشت، منتها کشتن این حیوان به تسبیب بود، فعل حیوان بود. و لذا ما حرفی رو که قبل گفتیم باز تکرار میکنیم، موارد قتل تسبیبی فعل علاوه بر مباشر به سبب استناد پیدا میکنه، نه اینکه منقطع باشه از مباشر. ولذا گفتیم اونجایی که مهمان طعام مسموم رو میخوره، درسته که میزبان قاتله، اما خود مهمانم خودشو کش با خوردن طعام مسموم. منتها فرقش با غیر موارد اینه که اینجایی که به اغراء میزبان خورد، علاوه بر این که مهمان خودشو کش، میزبان هم او رو کشت. به خلاف اون مواردی که مهمان عالم بود، اگر عالم بود مهمان و میخورد، موجب قطع استناد به سبب میشد. ولذا این اشتباهی است از مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو در اون فرع گذشته. اما توی این صورت رابعه محقق، اصلا اون حیوان قاتله بالکمال نیست، جزء القاتله. چون جزء القاتله، منتها جزء القاتلی است که اون به تسبیب فرزن حالا اون اشکال رو فعلا نیم، فعلا جزء القاتله. خود جانی هم جزء القاتل، که انه دو جنایت مجموعا مؤثر در قتل شده، مثل که دو نفر این داخله در اون مسئله میشه، دو نفر هر کدوم جراحتی رو ایجاد بکنن در شخص که مجموع جراحت این طرف رو بکشه، میگن چی؟ هر کدوم چیه؟ نیم قاتل، نصف قاتل. ولذا تقصت الجنایه یختص من کل منهما بعد رد فاضل الدیه. این کلام محققه در صورت رابعه که متمایز از صورت اول و ثانی و ثالث. حالا ببینیم آیا کلام ایشون اینجا و وافقه علیه خیلی از فقها آیا تمام یا ناتمام. رجوع کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنید. والحمدلله رب العالمین.